وبسلطانك وجهته إلي.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای.
فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت.
آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند.
ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت.
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا میسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت.
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند.
فصل علی محمد و آله.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست ای پروردگار من.
وافتح لی یا رب باب الفرج بطوله.
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهم بحولک.
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکوت.
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سأل.
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجا وحیا.
و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه.
ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروضک و استعمال سنتک.
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ذقت لما نزل بی یا رب ذرا.
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقتم.
و امتلأت بحمل ما حدث علی حمام.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر علی کشف ما منیت به.
و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری.
و دفع ما وقعت فی.
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذالک و ان لم استوجبه من.
پس با من چنین کن اگرچه شایسته آن نباشم.
یا ذل عرش العظیم.
ای صاحب عرش بزرگ.
بله، امروز هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با نوای جناب آقای کریمی ذاکر اهل بیت علیهم السلام زمزمه کردیم به نیت شفای همه مریض هامون، مریض های مبتلا به بیماری کرونا. تو فضاهای مجازی و جاهای دیگه گاهی اوقات پویشی راه میندازن و همدیگر رو دعوت میکنن، مثلا چندین روز به نیت شفای مریض ها، مخصوصا بیمارای مبتلا به کرونا، زیارت عاشورا یا فلان دعا یا مثل این دعا، دعای هفتم صحیفه سجادیه رو بخونن و طبیعتاً آرامشی که بعد از خوندن این دعاها و زیارتنامه ها به انسان دست میده یک آرامش وصف نشدنی هست. خب این روزا که در خیلی از جاها موج دیگری از کرونا فراگیر شده و عده دیگری از هموطنان عزیز ما هم مبتلا شدن و در روی تختای بیمارستان بستری هستن، به توصیه بزرگان درباره خوندن دعا و قرآن، مخصوصا آیت الکرسی و این دعای شریف که پخش کردیم، عمل بکنیم. و این نکته هم عرض بکنم که سوم اسفند 98 جمعی از مردم از حضرت آیت الله وحید خراسانی خواستند تا برای دفع بیماری و نگرانی توصیه بفرمایند. ایشون فرمودند که ضمن رعایت دستورهای پزشکی و بهداشتی، هر روز دست خودتون رو روی قلبتون بگذارید و 7 مرتبه سوره حمد رو قرائت بکنید و هر روز صبح و شب 7 مرتبه آیت الکرسی رو تا و هو العلی العظیم قرائت بنمایید. انشالله که خداوند به همه مریض هامون شفا عنایت بفرماید و ما هم با رعایت این موازین بهداشتی، ضوابطی که قرار دادن دقت بکنیم، مخصوصا زدن ماسک و شستن دست ها و رعایت اون فاصله اجتماعی، کمک بکنیم به رعایت بهداشت در سطح اجتماع خودمون. ربنا
مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم. ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته باش، هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای اضطراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
عصر دوشنبه شما به خیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو معارف. صدای ما رو از پخش این رسانه دینی دریافت می‌فرمایید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و تا ساعت 22:10 شب در کنار شما عزیزان شنونده برنامه‌های دیگری رو در حوزه دین و معارف اسلامی تقدیم می‌کنیم. انشالله که شما هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید. خواهش می‌کنم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های رادیو معارف دارید، از طریق تلفن سرقمی 162 یا سامانه پیامکی 30162 به همکاران من در رابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید، همچنین اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده‌های رادیو معارف رو. مستند پنجره رو میشنویم و پس از اون هم برنامه سیره پیشوایان.
یه بار شما بیا تکلیف خودتو با این موضوعات مشخص کن.
یک بار اگر با این مبانی آشنا بشی برای همیشه زندگیت کفایت میکنه.
این شناخته رو یه بار برای همیشه باید روشن کنم.
یک بار برای همیشه بشینیم این سوالا رو حل کنیم.
یک بار برای همیشه. تابستان سال 1375، روستای مبارک آباد در جاده آبعلی میزبان صدها دانشجو از سراسر کشور بود. این دانشجویان در اردوگاه سید الشهدا علیه السلام گرده هم آمده بودند. اما برای چه؟
در دهه 70
حجت الاسلام و المسلمین مجتبی مصباح،
حدود سال 75، یه دغدغه‌ای در بین برخی از مسئولین سپاه پاسداران و بسیج دانشجویی مطرح شد نسبت به فضای فکری و فرهنگی حاکم بر نیروهای دانشجویی که اتفاقا تحت اشراف بسیج هم بودم.
سردار علیرضا افشار، فرمانده وقت نیروی مقاومت بسیج.
در اواسط سال دهه 70 یک جریانی لیبرالی در حقیقت در حوزه سیاسی تو کشور را افتاد. فرزندانش هم بیشتر سروش و همطیف ایشون بودن، آقای سروش که بیشتر بحث‌های فلسفی و مباحث فکری رو در خصوص محیط دانشگاه‌ها با نگاه متفاوت رایج می‌کردن و متاسفانه مقاومت خوبی هم در مقابلشون صورت نمی گرفت، یعنی پاسخگویی به اون شبهاتی که اینها مطرح میکردن.
اون موقع سردار رضایی مسئول فرمانده کل سپاه پاسداران بودن، ایشون با سردار صفوی ظاهرن خدمت حضرت آقا رسیده بودن و دغدغه شون رو مطرح کرده بودن. حضرت آقا میفرماین که برید سراغ آقای مصباح، ازشون بپرسید که چه برنامه‌ای باید برای اینها اجرا بشه تا جلوی این آسیب‌ها گرفته بشه.
شخص جناب آقای مصباح که حقیقتاً یکی از وجودهای مبارک و مغتنم در دوره ما هستند، منبع فکر و اندیشه بی‌غلغش معارف اسلامی.
سردار رضایی و سردار صفوی و اینها اومدن ملاقاتی داشتن با حاجی‌های عربی ما و این مطالب رو توضیح دادن، فرمایش آقا را منتقل کردند و تقاضا داشتن که شما برنامه رو بدید و ما اجرا کنیم. حاجی‌ها هم خب طبق احساس مسئولیتی که میکردن نسبت به اصل کار که حساسیت دارن نسبت به کارهای عقیدتی و فکری و فرهنگی، به علاوه این که خب به یک معنا دستور ما و معظم رهبری هم پشت این کار بود، استقبال کردن بلافاصله و حتی صحبت شد که مثلا چه تعداد نیرو بیاد و کجا برگزار بشه. یه جایی رو حاج آقا از قبل دیده بودن و گفتن به نظر اونجا بر این کار مناسبه، یه اردوگاهی بود در مبارک آباد آولی.
حمایت خوبی هم از سوی فرماندهی کل سپاه وقت صورت گرفت. سردار محسن رضایی که ما توانستیم یه اردوگاه سید الشهدایی رو که سپاه در جاده آولی داشت کلا به این کار اختصاص بدیم. حتی ایشون دستور دادن که برای اساتیدی که میخوان در این دوره اون اردوگاه بیان برای خانواده هاشون سویتایی رو درست کنن و این کار به سرعت انجام شد. ظرف یک ماه کمتر من یادم هستش که دیوارا نم داشت و ما اونجا بخاری جالب کرده بودیم که به اصطلاح خوش بشه که اینا بتونن مستقر بشن. رطوبت زیادی داشتن اون واحده که تازه ساخته شده بود.
بحث عنوانش و اسم طرح و اینها هم که طرح ولایت باشه ظاهرا پیشنهاد سردار رضایی و اینها بود.
200 پسر و 200 دختر دانشجو از دانشگاه ها به اردوگاه سید الشهدای آبلی اعزام شدند. آقای محمد عزیزی آن سال مسئول بسیج دانشجویی در مجتمع آموزش عالی قم بود.
اولین جلسه هم که اونجا تشکیل شد برای معرفی آموزش مبانی اندیشه اسلامی یا طرح ولایت جلسه بود با حضور فرمانده کل سپاه در اون زمان که سردار رضایی بودن و حضرت آیت الله مصباح در یک اثر حسینی که طرح توجیه کردن از نظر اجرایی و از نظر محتوایی که حضرت آیت الله مصباح صحبت‌های خیلی دقیق برنده و صحبت‌های خیلی منطقی و مستدلی کردن و یادم هست اونجا سوال شد از ایشون که حضرت آقا چرا شما هر صحبت که در بین این همه دوستان در بین همه جوانها شما هر صحبت که نسبت به دانشجو اونم دانشجوی بسیجی اومدید کار کردید، چون قرار بود حالا انجام اسلامی بود، معاونتی بود، فرهنگی بود، قسمت‌های دیگر بودن، جوانای دیگر هم بودن، حوزه بود، دانشگاه بود. شما مطلب اون موقع فرمود که اصلا به که گفتش که شما فکر میکنید جنگ رو جهاد سازندگی رو کی از جلو برد، چه کسی دونست جنگ رو به پایان برسونه، چه کسی حضرت آقا و امام رحمت الله علیه روش نظر مثبت دارن نسبت به کار، پس چیزی جز بسیج نیست.
آیت الله عباس کعبی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه.
اساتید دوره اول که اومده بودن آیت الله مرحوم محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، آیت الله طاهری خرم‌آبادی رحمت الله علیه، آیت الله جوادی آملی.
آقای حامد حجتی از دانشجویان شرکت کننده در نخستین دوره طرح ولایت.
اساتیدی که من خاطرم هست که تو این دوره اون سال ما خدمتشون بودیم، بزرگانی مثل علامه محمد تقی جعفری، علامه مصباح یزدی، آیت الله جوادی آملی، مرحوم آقای مددپور، آقای طالب زاده و دوستانی از این دست بودن، یعنی سطح اساتیدمون هم تو این سطح بود.
درس‌هایی هم که پیش بینی شده بود که آقایون بدن در چند حوزه تفکیک شده بود. اون عناوین دروس اصلی اینها بود: معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست.
امتیاز این طرح ولایت به اینه که مجموعه معارف اسلامی را در 6 بخش تنظیم کردی، بخش هایی که به هم مربوطن، هر کدام ثمره بخش دیگری هستند و این را سعی کرده که در یک دوره کوتاهی بشه همه این بخش ها را القا کرد.
منتها اینها بیشتر در قالب سخنرانی های این بزرگان درس ها شکل می گیره و جزواتی هم تدوین نشده بود.
گفته های اساتید رو دوستان یادداشت میکردن که آخر مثلا اگر آزمون میخواستن یاد ببرن، آزمون خاصی هم نبود که اینا یادداشت میکردن جهت اطلاع اینا. بعدها همین جزوات جمع شد، تبدیل به جزوه شد، همین نوشته های دانشجویان تبدیل به اساتید جزوات شد و بعد این اومد به ترتیب اساتید کتاب شد که هر سال این کتاب مورد بازبینی قرار میگرفت.
قرار شد که منقح بشه و به صورت جزواتی در بیاد که سال بعد اونا بشه محور بحثی که دیگه هم بتونن بر اساس اونا تدریس کنن.
جلسات منظمی گرفته شد هم در مؤسسه امام خمینی هم در مشهد تحت عنوان طراحی و بازطراحی جهت تدوین جزوات و کتاب ها. کار گروه های علمی هم مشخص شد که هم تدوین جزوات و هم انتخاب اساتید پای کار.
به این شکل شد که باز اساتیدی رو خدا آجا تعیین کردن و بر اساس اون جزواتی که تعیین شده بود تدریس ادامه پیدا کرد. در طول این 24 سالم مرتب این کتاب ها بازنگری شده. هیچ کدوم از کتاب ها تألیف ایشون نیست، منتها با نظارت ایشون تهیه شده و تنظیم شده.
بعد اساتید رو هم جمع می شدن بعد از تدریس، اشکالات می گرفتن از دانشجویان، با هم مباحثه می کردن و مثال تکمیلی جزوه های هم می نوشتن و تو دوره های بعد این جزوه ها هم تکمیل می شد، به سال به سال تکمیل تر می شد جزوه ها.
اما چه شد که رهبر انقلاب اسلامی آیت الله مصباح یزدی را برای برگزاری دوره های طرح ولایت انتخاب کردند؟ حجت الاسلام و المسلمین مجتبی مصباح.
شاید یکی دغدغه مندی خود حاج آقاست نسبت به اینطور مواد که سابقه هم داشت، یعنی اولین طرحی از این نوع نبود که مثلا نسبت به مبانی اندیشه اسلامی بخواد یک کاری انجام بشه. شبیهش رو خود حاج آقا انجام داده بودن، یه دفتر همکاری حضور دانشگاه تجربه داشت و اتفاقا خود حضرت آقا هم نسبت به اون نوع برنامه هم عنایت داشتن.
منظور حجت الاسلام و المسلمین مصباح دوره هایی است که با نام معارف قرآن در سالهای آغازین انقلاب اسلامی برگزار می شد. ویژه استادان دانشگاه ها.
یه طرحی رو خود حاج آقا از سابق تو ذهن شریفشون بود با تجربیاتی که داشتن نسبت به اساتید دانشگاه و نیازهایی که عموماً توی دانشگاه ها نسبت به مباحث بنیادین فکری هست. زمینه شاید از ابتدای پیروزی انقلاب شاید هم یه مقدار جلوتر شکل گرفته بود. بعد از پیروزی انقلاب این دغدغه مستقیما توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه پیش رفت و یه سری بحث‌های مبنایی رو خود حاج آقا برای اساتید دانشگاه توی رشته‌های علوم انسانی توی برنامه متمرکزی سعی کردن پیاده کنن و بعد اون رو به نحوی توی رشته‌های مختلف علوم انسانی هم ادامه بدن. سال نمیدونم 60 بود یا 61 اوج ترورهای تو زمان. آره من یادم حاج آقا با جلیقه ضد گلوله میشوندن پشت پروژکتورها برای ضبط تصویری این درسای معارف قرآنشون که از رادیو هم پخش میکنید، ظاهرا همون هست. اون موقع ما این درس رو ضبط میکردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تقسیمی که برای معارف قرآن کردیم، بعد از خداشناسی نوبت به جهانشناسی میرسید، ولی با توجه به این که اگر بخوایم به اون ترتیب سیر بکنیم، در این مدت تعیین شده نمیتونیم به همه مطالب بپردازیم، ترجیح دادیم که در بین 9 قسم از اقسام معارف یاد شده بخش انسان شناسی را مقدم بداریم.
اون برنامه خیلی مؤثر و خوبی بود، یعنی گفتگوی خیلی صمیمانه و دوستانه بین اساتید حوزه و دانشگاه، اون مسائل اصلی این علوم قشنگ حلاجی میشد. اما پیشنهاد آجایی بود که به جای اینکه ما بیایم مستقیما بریم سراغ پاسخ شبهه، یه مبنای فکری درستی رو پایه‌گذاری کنیم که اون خود به خود پاسخگوی شبهات هم باشه، فقط مال پاسخگوی نیاز امروز نباشه، فردا ممکنه شبهه دیگری شبیه این باز مطرح بشه و ما نمیتونیم هر روز اینا رو جمع بکنیم پاسخ یه شبهه بدیم.
کلاس های طرح ولایت صرفاً در اختیار استاد نبود، بلکه با گفتگو میان استاد و دانشجو به یک میدان علمی جدی تبدیل میشد.
در جلسات درس هم معمولاً دانشجویان با جدیت مباحث بسیار مهم و اساسی و کلیدی را در حوزه معارف اسلامی مطرح می‌کردند و جواب می‌گرفتند و سوالات باقی مانده را نیز، اونهایی که احیانا بیشتر نیاز داشت به پردازش. خود حضرت آیت الله مصباح در جلسه عمومی با اساتید جدا پاسخ می‌دادند و در یک جلسه عمومی با دانشجویان، جلسه عمومی با دانشجویان که سوال میکردن و جواب میدادن. مجموعه پاسخهای آیت الله مصباح بعد در کتابهای تدوین شد تحت عنوان پرسشها و پاسخها.
پس از برگزاری نخستین دوره طرح ولایت که نام اصلی آن دوره آموزش مبانی اندیشه اسلامی است، سرلشکر رضایی فرمانده وقت سپاه با ارسال نامه‌ای به فرمانده کل قوا گزارشی از روند کار و پیشنهادهایی درباره این دوره ارائه کرد. از جمله پیشنهادها تشکیل شورای عالی طرح ولایت با حضور شخصیت‌هایی از جمله آیت الله مصباح، آیت الله موحدی کرمانی، حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رئیس دانشگاه امام حسین علیه السلام بود. پیشنهادی که رهبر انقلاب اسلامی با آن موافقت کردند و البته در ضمن موافقتشان نکته ای مهم را نیز یادآور شدند. آقای عزیزی مسئول برگزاری چند دوره طرح ولایت،
چند تا پیشنهاد هم داشتن خدمت از آقا که باید منمان فرمانده کل قوا پیشنهاد رو میدن، نظر مصبت و نظر حضرت آقا رو میگرفتن. چون محدودیت داشتیم ما در ساعت که اون اردوگاه سید شهدا تو آبلی محدود داشتن، تقاضا داشتن یک اردوگاه دیگر هم بگیرن که بتونن کار رو توسعه بدن. یه پیشنهاد دادن که اصلا وزارتخانه‌های اون موقع ساعت که فرهنگ آموزش عالی، بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد در رابطه با تورای طرح ولایت فعال بشن تو دانشگاه، مثلا کانون بسیج دانشجو یا کانون طرح ولایت اونجا شکل بگیره، مساعدت بکنم. اونجا هم تقاضا کردن که عرض شود که در این حال بنا که کار اجرایی بشه و اجرا بودن کار مشخص بشه، از چه کسی ما کار بگیریم، چه کسی کار بدیم و چه کسی کار بگیریم، اونجا هم درخواست کردن که یک مدیریتی به عنوان مدیریت آموزش مبانی اسلام یا همون طرح ولایت در نیرو مقاومت تصویب بشه که حضرت آقا هر ساعت که موافقت کردن. این اوائل سال 76 بود نامه گردشکار خدمت آقا نوشته شد که آقا هم موافقت کردن. حتی اون اوامری که حضرت آقا فرمودن، من اون اوامر رو از رو میخونم که ببینید، امر کردن که پیشنهادها اقدام شوند. یه مطلبی گفتن که این همیشه اصلا در دوره های طرح ولایت آویزه گوش ما بود. یعنی خود من شخصا که مدت زیادی رو به عنوان مسئولیت اجرایی دوره به عهده داشتم، این همیشه آواز گوش خودم بود، یعنی به عنوان شاخص و به عنوان راه کار، به عنوان چراغ راه هم همیشه مد نظرم بود. آقا بعد از اینکه میگه با پیشنهادها اقدام شود، میگه در همه تصمیم گیری های مربوط به همین کار، یعنی کار طرح ولایت، نظر جنوای مثبات دقیقاً رعایت شود.
از سال 1375 که 400 دانشجو در طرح ولایت شرکت کردند تا امسال که این تعداد به 5000 نفر رسید، دانشگاه‌های گوناگون میزبان این دانشجویان بودند. از دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه شهر کرد و همدان گرفته تا دانشگاه آزاد شهر کرد و دانشگاه آب و برق اصفهان. اما دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان چیزی دیگر است، هم به واسطه درک فیض زیارت حرم امام رضا علیه السلام و هم عنایات امام رئوف.
ما یک سالی از ساعت که دولم افتاد تقریبا به انتهای شهریور ماه، سالهای قبل با ترمینال اونجا هماهنگ کرده بودیم که آقا ما این تعداد نفرات داریم میخوام بفرستیم، این تعداد نفرات رو به فلان مقاصد میخوام بفرستیم، مثلا اصفهان، شیراز، هر کجا که مشخص میشد. خیلی خوب شد. سال بعد بنده خدا بهش گفتیم که این کار بکن، تا یه هفته شد احساس کردیم مقدار اسات که نمیتونه، یا میگفتن صبر کنید چون تو شهریور من دارم ماشین آماده میکنم، با فلان اسات شرکت صحبت کردم، با فلان شرکت صحبت کردم، میگه داره انجام میگیره، شما خیلی اسات که ناراحت نباشید. تقریبا حدود 48 ساعت به آخر دوره من یاد اصلاحات که دیدم که نه، رفتم خودم تو خود شخصنم رفتم توی پایانه مشهد، دیدم نه اون چیزی که میخوام نیست، 2-3 هزار نفر رو دست ما مونده. ما رفتم با 3-4 نفر صحبت کردم، گفتن میشد و نمیشد، و با تهران صحبت کردیم، با راهن صحبت کردیم، هر کدوم صحبت کردیم نمیشد. از ساعت که اومدم از در پایانه بیرون، پایانه مشهد تشریف بوده باشه نبود، از پایانه که میای بیرون نگاه میکنه رو در هر ساعت که گنبد عالی مصرف است. گفتم آقا اینا همه مهمان تو، نگذار ما خجل ازده خانواده ما بشیم. اومدم هر ساعت که توی دانشگاه 100-200 نگذشته بود، من هنوز به تهران چیز نگفته بودم، هیچی نگفته بودم به تهران. هر سبت که خبر رفته بود برای تهران که اصلا نیاز ما داریم، به من زنگ زده که آقا شما با این شماره با هر سبت که رئیس راهان مشهد تماس بگیر. تماس گرفتم، همونجا یه رام قطار برای ما آمد، خیلیه، یعنی یک رام قطار حدود 1250 نفر از تهران برای ما خالی اومد، ما مشهد پر کردیم برگردوندیم به تهران. این حل شد. دوباره همون عصر یا فرداش هم شاید همزمان بود زنگ زد آقای عابدینی، آدم مطمئن من نفوذ و معتمد پایان است، که آقا بیا اینجا بشین با هم صحبت کنیم برات ساعت ماشین پیدا کنم. اونجا رفتم کل دستگاهمون از ساعت آماده شد.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنی.
نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه در ماندگانی ما. نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه در ماندگانی ما.
پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما. عالم
ز نور آل محمد منبره.
وجود مبارک ابی عبدالله فرمود به این
حضرت سجاد فرمود من
حدیث داره که از امام پنجم علیه السلام حدیثه،
امام صادق سلام الله علیه می فرماید
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
علی محمد عرف الصواب و فی
سیره پیشوایان، مروری بر سیره امام کاظم علیه السلام.